بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب می کنم.
با سلام. پیشنویس یک گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد ایران وضعیت سیاسی در این کشور را تیره توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این تازه ترین گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره ایران است و تا یک هفته ی آینده آماده شده و به رئیس جمهوری آمریکا ارائه خواهد شد. این گزارش پیشبینی می‌کند که اقدام‌ها برای تشویق ایران به توقف برنامه هسته‌ای و توقف حمایت از گروه‌های ستیزجو در منطقه به نتیجه چندانی نخواهد رسید. یک گزارش جدید اطلاعاتی دولت آمریکا برآورد می‌کند که وضعیت دولت عراق طی 6 تا 12 ماه آتی بیش از پیش بی‌ثبات خواهد شد. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه توسط دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا منتشر شده، رهبران سیاسی عراق کماکان قدرت لازم برای اداره عراق را ندارند. خشونت‌های قومی همچنان در عراق جریان دارد و شبکه القاعده در این کشور نیرومند است. در همین حال این گزارش از پیشرفت اقدامات امنیتی ارتش آمریکا در عراق خبر داده است و مقام‌های گرجستان می‌گویند سیستم رادار این کشور به زودی به سیستم رادار نیروهای ناتو متصل خواهد شد.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. پیشنویس گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد وضعیت سیاسی ایران. اجرای احکام اعدام و شلاق در ملأ عام. بازتاب اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مطبوعات عرب زبان. و گزارش‌های دیگر که در طول برنامه مجله خبری نیمه شب به آگاهی شما خواهم رساند. همانطور که در خبرها شنیدید، پیشنویس یک گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد ایران وضعیت سیاسی در این کشور را تیره توصیف کرده و پیشبینی می‌کند در تشویق ایران به توقف برنامه هسته‌ای یا توقف حمایت از گروه‌های ستیزجو در منطقه پیشرفت چندانی به دست نیاید. شرح بیشتر در گزارش مریم احمدی.
یک مقام آمریکایی که نخست نامش باش شود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است پیشنویس آخرین گزارش از مجموعه گزارش‌های 16 کارگزاری اطلاعاتی آمریکا تقریبا آماده شده و ظرف یک دو هفته آینده در اختیار جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار می‌گیرد. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا 3 گزارش تهیه کردند، یکی درباره وضعیت منطقه خلیج فارس، یکی درباره برنامه هسته‌ای ایران و دیگری درباره وضعیت عراق. گزارش مربوط به ایران وضعیت سیاسی این کشور را بررسی کرده و به مسائل مختلف از اقتصاد گرفته تا برنامه هسته‌ای پرداخته است. جمع‌بندی این گزارش می‌گوید ایران به برنامه‌های هسته‌ای خود و همچنین مداخله در امور عراق ادامه خواهد داد. دولت آمریکا ایران را متهم می‌کند که ستیزجویان عراقی درگیر در خشونت‌های فرقه‌ای، بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای و کشتن سربازان آمریکایی را آموزش می‌دهد و مجهز می‌کند. ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند. در این گزارش به حمایت ایران از حزب الله لبنان نیز اشاره شده است. مقامات آمریکایی و دیگران از ایران به خاطر کمک‌های مالی و تسلیحاتی به حزب الله لبنان که آمریکایی‌ها آن را یک گروه تروریستی می‌دانند، انتقاد کرده‌اند. در گزارش اطلاعاتی پیش‌بینی شده که ایران همراه با سوریه همچنان حامی اصلی حزب الله خواهد بود. در این گزارش آمده که هیچ نشانه‌ای از تغییر رژیم در آینده نزدیک در ایران دیده نمی‌شود و آیت الله خامنه‌ای به رغم خشم عمومی از مشکلات اقتصادی کشور در جایگاه خود باقی است. گرچه وعده های محمود احمدی نژاد در مورد از بین بردن فقر، رفع مشکل بیکاری و دیگر وعده ها عملی نشده و سیاست های دولت او با انتقادهای شدید و فزاینده از سوی محافظه‌کاران و اصلاح طلبان روبروست.
گزارش مریم احمدی بود در مورد پیشنویس گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد ایران. دولت مردان جمهوری اسلامی از شناسایی 1500 جوان نخبه ایرانی و حمایت‌های گسترده دولتی از آنان خبر دادند. این در حالی است که شمار قابل توجهی از استادان با سابقه اما منتقد دولت از کار اخراج شدند و تعدادی از دانشجویان برجسته در دوره‌های مختلف تحصیلی به دلیل فعالیت‌های دانشجویی از ادامه تحصیل محروم شدند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
صادق واعظ‌زاده، معاون علمی و فناوری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی از شناسایی 1500 جوان نخبه ایرانی و حمایت‌های گسترده دولتی از آنها خبر داد و گفت:
این گروه شامل بخش بزرگی از جوانان صاحب استعداد برتر و نخبه کشور هستند که افتخارات خودشون رو در 5 سال گذشته، یعنی از سال 1382 به بعد کسب کردند. حمایت هایی که از آنها می شود شامل مشارکت دادن اونها در پروژه های اساسی علمی و فنی کشور هست که مذاکرات و توافقات اون با مجریان و مسئولان این پروژه ها به عمل آمده، به تدریج در این پروژه ها جایابی می شوند و مشغول خدمات علمی و فنی می گردند.
این اظهارات در شرایطی بیان شده است که همزمان با فرارسیدن بازگشایی دانشگاه ها، دور تازه اخراج اساتید و تحمیل سختگیری های بی سابقه بر آنان شروع شده است. سایت خبری آفتاب وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می نویسد: اخبار رسیده از برکناری و اخراج برخی از اساتید مخالف سیاست‌های دولت در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها حکایت دارند. یک منبع آگاه از اخراج دکتر حسین بشیریه، دکتر سعید شاهنده، دکتر هادی سمتی و دکتر میرجلال الدین کزازی خبر داد. حکم اخراج این اساتید مجرب و با سابقه از جانب عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران به آنان ابلاغ شده است. برکناری یا بازنشستگی پیش از موعد اساتید منتقد دولت که از چندی پیش آغاز شد با اخراج این افراد از دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی ادامه یافته است و به نظر می رسد که تعداد دیگری از اساتید منتقد دولت نهم نیز در آستانه برکناری هستند. این اخراج ها در حالی صورت می گیرد که چندی پیش روزنامه دولتی ایران از استخدام 5400 مدرس جدید دانشگاه خبر داده بود که بسیاری از صاحب نظران این خبر را به معنای اخراج یا بازنشستگی اساتید با تجربه اما منتقد دولت دانستند. سال گذشته عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران حدود 50 تن از اساتید دانشکده‌های مختلف را به بهانه‌های گوناگون از کادر آموزشی دانشگاه تهران کنار گذاشت. در همین حال سایت خبری بازتاب هم از اعمال محدودیت‌های بی سابقه بر اساتید برخی از دانشگاه‌های تهران خبر داده و می‌نویسد: با صدور بخشنامه‌ای اساتید برخی دانشگاه‌های دولتی در تهران موظف شدند تا هر گونه رفت و آمد خود به خارج از کشور را به حراست اطلاع دهند. بنابر این بخشنامه اساتید دانشگاه‌ها موظف شدند تا هر گونه سفر خود به خارج از کشور را علاوه بر سفرهایی که به عنوان فرصت مطالعاتی یا سفرهای علمی و پژوهشی با هزینه دانشگاه به خارج از کشور انجام می‌دهند به حراست دانشگاه مطبوع خود اعلام کنند. این سفرها شامل سفرهایی است که با هزینه مؤسسات دیگر غیر از دانشگاه انجام می‌شود و حتی سفرهای سیاحتی، زیارتی و شخصی نیز در این زمره هستند. آرش ایرانی، تهران.
گزارشی بود در مورد ادعای دولت جمهوری اسلامی پیرامون شناسایی 1500 جوان نخبه و حمایت گسترده از آنان. اجرای احکام اعدام و شلاق در ملأ عام و اجازه حضور کودکان برای نظاره چگونگی اجرای این احکام موجب طرح این سوال می شود که آیا براستی نشان دادن این همه خشونت می تواند مانع تکرار جرم و خشونت شود یا برعکس باعث پراکندن خشونت و نهادینه کردن آن در جامعه می شود؟ رویا طلوعی این پرسش را با خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، در میان گذاشته است.
وقتی وقتی ما مجازات‌های شدید رو به ملأ عام می‌کشونیم، به نحوی کشور رو در شرایطی مشابه یک کشور جنگی قرار میدیم. همچنان که جنگ و تبعات اون و مشاهده صحنه‌های جنگی و قتل عام‌ها میتونه به گسترش خشونت در یک جامعه کمک بکنه، اجرای چنین مجازات‌هایی هم میتونه به گسترش خشونت در یک جامعه کمک بکنه، به ویژه اگر کودکان شاهد چنین صحنه‌های فجیعی باشن که سوالات عدیده‌ای رو در ذهن اونها ایجاد میکنه که هیچ کس قادر به پاسخگویی این سوالات نیست. طبق ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک، تمام کشورهای طرف کنوانسیون به تأثیر رسانه‌های گروهی واقف هستند و استفاده از این رسانه ها رو در جهت اطلاع روحی، رفاه و بهداشت جسمی و روانی کودکان توصیه می کنند. بنابراین جای سوال داره که چرا دولت اجازه میده اینها در ملأ عام اولا صورت بگیره و ثانیا چرا چنین سهل‌انگاری صورت میگیره که کودکان شاهد چنین صحنه هایی باشن.
چندی پیش در صحنه اعدام خانمی در تبریز همراه با آقایان دیگری دیده شد که فردی گره طناب دار رو در واقع پایین کشید، به طوری که در اثر ضربه خالی شدن زیر پای محکومین مهره گردن نشکنه و پروسه خفگی در ظرف چند دقیقه و تلاش و تقلای فرد اعدام شده برای زندگی دیده بشه، که صحنه بسیار بسیار خشنی بود. شما این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چرا یک قربانی زن در اون وسط تنابش در واقع پایین کشیده میشه که زجر بیشتری بکشه تا مردن، در حالی که همراهان مرد او سریعاً در طی پروسه اعدام با اون ضربه به مهره گردن جونشون رو دست دادن؟
میدانید که سیاست‌های دولتی ما، وقتی ما از برابری حقوق زنان صحبت می‌کنیم، همیشه از مسئولیت‌های زنان سخن می‌گن و بار تکالیف زنان همیشه در جمهوری اسلامی بیش از مردها بوده، اما حقوق اونها همواره نادیده گرفته شده. به همین ترتیب اشاره می‌کنم به سن مسئولیت کیفری دختران که 9 سال هست و پسران که با یه فاصله قابل ملاحظه‌ای در 15 سالگی اونها به سن مسئولیت کیفری میرسن. همینطور اجرای حکم سنگسار که میدونید آمار اجرای این حکم در مورد زنان به طرز قابل ملاحظه‌ای با مردان متفاوته و برای زنان خیلی این آمار بالاتره، و این نحوه اعدام رو در مورد زنان که باید گفت توأم با نوعی کینه‌ورزی شخصی بوده، باید در همون جهت در واقع تفسیر و توجیه کرد.
صدای نسرین صدوده وکیل دادگستری بود در مورد تبعات اجرای احکام اعدام و شلاق در ملأ عام.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
شبه نظامیان وابسته به گروه تروریستی القاعده روز پنجشنبه به دهکده سنی نشین حمله کرده و رئیس دهکده را کشتند. آنها همچنین به یک دهکده شیعی در استان بعقوبه حمله کرده و 22 نفر از جمله 7 زن را به قتل رساندند. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
به گفته شاهدان عینی و پلیس عراق، مظنونین مرتبط با گروه تروریستی القاعده به یک دهکده سنی در شرق بعقوبه حمله کردند و رئیس دهکده را کشتند. این فرد رهبری گروهی را علیه شبکه‌های تروریستی هدایت می‌کرد. همزمانی شبه نظامیان وابسته به القاعده به نزدیکی یک روستای شیعی حمله کردند. به گفته پلیس شهر بعقوبه در این حمله 15 غیر نظامی از جمله 7 زن کشته شدند و در کل این دو حمله 22 مجروح در بر داشت. 10 شبه نظامی نیز به وسیله روستاییان کشته شدند. نیروهای ائتلاف و ارتش عراق منطقه را مسدود کردند. حمله زمانی شروع شد که 25 مرد مسلح در دهکده ابراهیم علی یحیی ساعت 6:30 صبح بمبی را به داخل خانه شیخ یونس الشماری پرتاب کردند که بر اثر آن خانه تخریب شد و شیخ یونس الشماری و یکی دیگر از اعضای خانواده‌اش کشته شدند. در این انفجار 10 نفر نیز از جمله 4 تن از اعضای خانواده شیخ الشماری مجروح شدند. به گفته شاهدان، سربازان ارتش عراق بعد از 30 دقیقه که از درگیری شبه نظامیان و مردان مسلح روستایی گذشته بود، در حمایت از روستاییان وارد عمل شدند. گروه القاعده تا به امروز به چندین تن از رؤسای قبایل سنی به علت مبارزهشان علیه تروریسم حمله کرده و آنها را به قتل رساندند. همچنین ارتش آمریکا روز سه‌شنبه گزارش داد طی حمله در غرب بغداد یک سرباز آمریکایی کشته و 4 سرباز دیگر مجروح شدند. طبق آمار خبرگزاری آسوشیتد پرس، دست کم 3723 نیروی آمریکایی از آغاز جنگ عراق در مارس 2003 تا به امروز کشته شدند. در این حال، فرمانده نیروهای آمریکایی در شمال عراق در بیانیه‌ای نسبت به کشته شدن 14 سرباز آمریکایی در سانحه سقوط هلیکوپتر ابراز تأسف کرد. یک هلیکوپتر ارتش آمریکا روز چهارشنبه تنها دقایقی بعد از آنکه یک گروه سرباز را سوار کرده بود سقوط کرد. این گروه سرباز از عملیات شبانه خود در استان تمیم به محل اقامت خود در شهر کرکوک برمیگشتند. در حادثه دیگر در شمال بغداد یک بمبگذار انتحاری در یک مرکز پلیس خود را منفجر کرد که بر اثر آن 25 پلیس و 20 غیر نظامی کشته شدند. رهبران سیاسی ایالات متحده توانایی دولت نوری المالکی را در حل مسائل عراق زیر سوال بردند، اما آقای بوش روز گذشته از او حمایت کرد. جورج بوش نوری المالکی را یک مرد خوب با یک شغل سخت نامید. سیاستمداران در روزهای اخیر از سرخوردگی رئیس جمهوری آمریکا از عدم پیشرفت سیاسی و امنیتی دولت آقای مالکی در عراق همزمان با سفر او به سوریه خبر دادند. نوری المالکی روز چهارشنبه طی سخنان خود در دمشق گفت هیچ کس حق تعیین جدول زمانی برای دولت عراق را ندارد و این دولت با رأی مردم روی کار آمده است. روز سه‌شنبه جورج بوش در پایان نشست خود با رهبران کانادا و مکزیک در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد مسائل عراق گفته بود سوال مهم این است که آیا دولت عراق به مطالبات مردمش پاسخ می‌دهد و یا خواهد داد؟ اگر دولت به خواست مردم خود پاسخ ندهد، مردم دولت را عوض خواهند کرد. این بر عهده مردم عراق است که این تصمیم را بگیرند، نه سیاستمداران آمریکایی.
یک گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گوید طی 6 ماه تا 1 سال آینده احتمالاً دولت نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق از حمایت و پشتیبانی کمتری برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر آقای مالکی گفته است عراق می‌تواند دوستان تازه‌ای برای خود بیابد. پریچهر فرزام.
با توجه به آخرین ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا از عراق و بنابر گفته آن گروه از مقامات دولت پرزیدنت بوش که این گزارش را مطالعه کردند، تردیدهایی درباره رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق بیان شده است. نتیجه گیری گزارش حاکی از آن است که آقای المالکی یا توانایی یا قدرت آن را ندارد که در جهت اصلاحات قوانین موجود به جلو حرکت کند. سازمان ملی اطلاعاتی آمریکا قرار است در یک کنفرانس توجیهی کوتاه نمایندگان رسانه‌ها را از برخی از نکات غیر محرمانه گزارش آگاه کند. خلاصه از این گزارش چند روز قبل به اطلاع رئیس جمهوری آمریکا رسانده شده و نسخه ای نیز در اختیار اعضای کنگره آمریکا قرار گرفته است. گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا در این حال نگرانی خود را از احتمال تشدید حملات شورشی‌ها به نیروهای آمریکایی قبل از ارائه گزارش ژنرال دیوید پتروس، فرمانده مشترک نیروهای آمریکا در عراق اعلام کرده است. این گزارش که مشترکاً توسط ژنرال پتروس و رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد تهیه شده، در ماه سپتامبر به کنگره آمریکا ارائه خواهد شد. گزارش ویژه جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره ابراز تردیدهای نسبت به نوری المالکی نخست وزیر عراق همزمان با آن آماده شده که آقای المالکی سفر خود را به دو کشور همسایه ایران و سوریه به پایان رسانده است. دو کشوری که آمریکا میگوید در بی‌ثباتی عراق نقش مهمی بر عهده دارند. با این همه رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی که روز چهارشنبه 31 مرداد بیان داشت، نوری المالکی را مردی خوب نامید که وظایف مشکلی بر عهده دارد. اما نوری المالکی نخست وزیر عراق در همان روز، روز چهارشنبه 31 مرداد، در دمشق در برابر انتقادهایی که جامعه سیاسی و اطلاعاتی آمریکا در واشنگتن از وی کرده بود، هشدار داد که عراق میتواند دوستان تازه‌ای در جاهای دیگر بیابد. نخست وزیر عراق گفت هیچ کس حق ندارد یک چارچوب زمانی برای دولت عراق اعلام کند، دولتی که توسط مردم انتخاب شده است.
روزنامه‌های عرب زبان روز پنجشنبه اظهارات اخیر جورج بوش در رابطه با دولت عراق به ویژه نوری المالکی نخست وزیر این کشور را ضد و نقیض توصیف کردند. لیلی صدر.
اظهارات اخیر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مورد کارآمد بودن دولت عراق واکنش رسانه‌های عرب زبان را برانگیخته است. بسیاری از رسانه‌های عرب زبان اظهارات اخیر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را ضد و نقیض و نشانه دیگری از شکست سیاست‌های آمریکا در عراق قلمداد کردند. جورج بوش روز چهارشنبه نوری المالکی نخست وزیر عراق را مرد خوبی خواند و گفت که از وی حمایت می‌کند.
Prime Minister Maliki is a good guy, good man with a difficult job and I support him.
این سخنان در پی آن ایراد شد که رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از عدم پیشرفت در روند سیاسی عراق ابراز ناخشنودی کرد. این سخن رئیس جمهوری آمریکا پاسخ شدید و لحن نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق را به دنبال داشت.
نحن نعاني من هذه التصريحات ولكنها يبدو انها تعبر احيانا عن حاله
نوری المالکی هنگام دیدارش از سوریه انتقادهای ایالات متحده از دولت عراق را بی احترامی خواند و گفت هیچ کس حق ندارد چارچوب زمانی برای دولت منتخب مردم عراق تعیین کند و عراق می تواند دوستان خود را در میان سایر کشورها پیدا کند. روزنامه الحیات روز پنجشنبه به نقل از یکی از تحلیلگران منطقه نوشت که سخنان رهبران آمریکا و عراق بازتاب ضعف، شکست و پریشانی در واشنگتن و گیجی و ناآگاهی در عراق در رابطه با سرنوشت این کشور است. به نوشته این روزنامه هیچ نشانی از امید و رسیدن به راه مناسب برای حل بحران عراق مشاهده نمی شود. روزنامه خلیج تایمز در مقاله روز پنجشنبه خود نوشت که سخنان متفاوت جورج بوش در مورد نخست وزیر عراق نمونه دیگری از برخورد سرسری دولت بوش با عراق است. روزنامه الاهرام چاپ مصر در شماره روز پنجشنبه خود نوشت خشونت‌های فرقه‌ای که عراق و عراقی‌ها از آن رنج می‌برند ناشی از اشغال عراق از سوی آمریکاست. روزنامه الدستور در اردن روز پنجشنبه نوشت عقب نشینی سری جورج بوش از انتقادی که از نوری المالکی کرده بود به این دلیل بود که رئیس جمهوری آمریکا نیاز دارد که نوری المالکی ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق را مشروع جلوه دهد. این روزنامه در ادامه مقاله خود نوشته است جورج بوش می‌خواهد که نیروهایش در عراق برای مدت نامحدودی بمانند و برای این منظور باید به دستاوردهایی برسد که به نفع مردم عراق باشد. روزنامه الدستور در پایان می‌نویسد اگر در این راه موفقیتی کسب نشود آمریکا و عراقی‌ها همچنان امیدوار خواهند بود که رئیس جمهوری جدیدی در آمریکا روی کار بیاید که به وضوح بگوید ادامه این فاجعه بس است. قرار است ماه آینده در ایالات متحده گزارشی از روند نبرد با شبه نظامیان در عراق و نیز گام‌هایی که در جهت آشتی سیاسی ملی در این کشور برداشته شده منتشر شود.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
نمایندگانی از مذاهب بودایی، مسیحی، یهودی و مسلمان در کلیسای شهر لس‌آنجلس گرد هم آمدند تا مخالفت خود را با عمل گروگانگیری شهروندان کره‌ای توسط طالبان نشان دهند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
این گرد همایی در کلیسایی در شهر کوریاتان که محل زندگی و کسب و کار شهروندان کره‌ای تبار شهر لس‌آنجلس محسوب می‌شود، برگزار شد و نمایندگان مذهبی به طور جمعی خواستار آزادی بلاشرط مددکاران مسیحی کره‌ای تباری شدند که توسط شورشیان وابسته به طالبان در افغانستان به گروگان گرفته شدند. در پیامی که خطاب به جامعه بین‌المللی خوانده شد، 25 نماینده بودایی، مسیحی، یهودی و مسلمان اعلام داشتند که گروگانگیری با اصول ادیانی که آنها به آن اعتقاد دارند مغایرت دارد. خاخام استفن جولیان استاین از کنیسای ویلشر بولوارد در یک کنفرانس خبری در مرکز اسلامی کالیفرنیا در شهر کوریاتاون به خبرنگاران گفت هیچ مذهبی در جهان وجود ندارد که بتواند چنین عمل غیر انسانی را نادیده بشمارد. 5 مرد و 18 زن مددکار بهداشتی روز 19 جولای هنگام سفر با اتوبوس در استان غزنی به گروگان گرفته شدند. در میان این گروگان‌ها 2 مرد کره‌ای توسط طالبان به قتل رسیدند و هفته گذشته نیز 2 زن گروگانی که از بیماری‌های جسمی رنج می‌بردند پس از آزادی اجازه یافتند که به سئول پایتخت کره جنوبی بازگردند. کشیش استیون جیلیلاند از کلیسای عیسی مسیح در شهر لس‌آنجلس خطاب به کسانی که این افراد را به گروگان گرفتند گفت شما هم مادر دارید، خواهر، همسر و یا فرزند دارید. به صدای قلب خود گوش دهید و بدانید که این گروگان‌های بیگناه هم مادر، فرزند و خانواده دارند و به شفقت شما نیازمندند. سلام المرایتی، رئیس کل روابط عمومی شورای مسلمانان کالیفرنیا گفت تنها صدایی که میتواند در ربایندگان این گروگان‌ها اثرگذار باشد صدای همبستگی مسلمانان، یهودیان، بودایی‌ها و مسیحیان میباشد، صدایی که به آنها بگوید که این عمل تجاوزی است به قوانین دینی و جز بی‌حرمت ساختن کیش و آیین آنها فایده دیگری ندارد. آقای المرایتی که از ششم ماه اوت تا کنون ضمن همکاری با آمریکایی‌های کره‌ای تبار با یکی از مقامات سفارت افغانستان نیز در تماس بوده است، در ادامه این سخنان گفت: به اعتقاد من سیاست‌های دولتی در این مورد تا کنون کارساز نبوده است و ما باید از سیاست‌های دینی برای به نتیجه رسیدن استفاده کنیم. خانم جانگ آن چوی از مرکز بودایی لس آنجلس به زبان کره‌ای از حمایت نمایندگان ادیان مختلف سپاسگزاری کرد و در پایان جلسه کشیش کلیسای کاتولیک آرک دیوسیس لس آنجلس به حاضران گفت: یکی از محاسن زندگی در لس آنجلس همین پیامی است که ما امروز برای جهانیان فرستادیم و آن این که چه مسیحی، مسلمان و باهائی و یا یهودی و بودایی و هندی، ما همه یک وجه مشترک داریم و آن این که می توانیم در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی کنیم.
یک سازمان مدافع حقوق بشر در اوگاندا می گوید قوانین این کشور حقوق همجنسگرایان را زیر پا می گذارد. این سخنان سازمان مدافع همجنسگرایان در اوگاندا در واکنش به برپای یک تظاهرات مخالف همجنسگرایان ایراد شد. مهدیه جاوید.
گروه مدافع حقوق بشر اقلیت‌های جنسی در اوگاندا که به SMUG مشهور است، میگوید همجنسگرایان در اوگاندا با غفلت، بدرفتاری و خشونت مواجهند. لورنس میسدا، نماینده گروه اقلیت‌های جنسی اوگاندا، تاکید دارد همجنسگرایان سزاوار چنین برخورد نامناسبی نیستند.
We are not harming anyone. We are requesting them to let us live in peace. We are trying to let them know that what we
ما به هیچ کس آسیب نمی‌رسانیم. ما تنها از آنها می‌خواهیم که بگذارند در آرامش زندگی کنیم. ما تنها خواهان درک آنها هستیم و می‌خواهیم به ما اجازه دهند که با آنها به راحتی صحبت کنیم، زیرا حرف های اکثر آنها از جهل سرچشمه می گیرد.
آقای میسادا این سخنان را در واکنش به تظاهراتی ایراد کرد که مخالفان همجنسگرایان این هفته در اوگاندا برگزار کردند. این تظاهرات که حدود 100 نفر در آن شرکت داشتند، توسط ائتلافی از گروه های مسلمان، بهایی و مسیحی برنامه ریزی شده بود. تظاهر کنندگان با پلاکارت‌هایی که بر آن شعارهای ضد همجنسگرایان نوشته شده بود، خواهان خروج یک خبرنگار آمریکایی، کاترین روباس از اوگاندا شدند. خانم روباس که برای روزنامه دیلی مانیتور در کامپالا، پایتخت اوگاندا کار می‌کند، مسئول پوشش خبرها و موضوعهای مربوط به همجنسگرایان است. هفته گذشته خانم روباس گزارشی از کنفرانس گروه اقلیت‌های جنسی در اوگاندا تهیه کرد. در این نشست که اولین جلسه از نوع خود در اوگاندا بود، همجنسگرایان خواهان آن بودند که به رسمیت شناخته شوند. برگزاری این کنفرانس و پوشش خبری از آن با واکنش گروه‌های مذهبی در اوگاندا همراه بود که می‌گویند با یک کمپین تبلیغ همجنسگرایی مبارزه می‌کنند. این افراد معتقدند همجنسگرایی محصول خارجی هاست. اما آقای میسدا مخالف این ادعاست و می‌گوید همجنسگرایی محصول خارجی ها نیست.
We have people from deep within the villages who don't even speak English and they haven't had any exposure with any white person or any.
ما همجنسگرایانی داریم که در عمق روستاها زندگی میکنند، کسانی که انگلیسی صحبت نمیکنند و یا تماسی با یک فرد سفید و تفکرهای غربی نداشتند. آنها باید ما را بپذیرند، همان گونه که اجداد ما همجنسگرایان را پذیرفتند، زیرا روابط همجنسگرایی بخشی از سنت آفریقایی است.
همجنسگرایی در اوگاندا غیر قانونی است و مجازات آن زندان ابد است. مخالفان همجنسگرایان در اوگاندا میگویند جامعه بین‌المللی فشارهای غیر عادلانه‌ای را بر دولت اوگاندا وارد می‌کند تا پیش از برگزاری نشست رهبران کشورهای مشترک المنافع در این کشور، قوانین اوگاندا مورد بررسی قرار گیرد. وزیر اخلاق اوگاندا اواخر هفته گذشته اعلام کرد همجنسگرایی در این کشور قانونی نمی شود و همجنسگرایان از حقوق برابر با دیگران برخوردار نخواهند شد.
اما پیش از پایان مجله خبری نیمه شب به سرخط چند خبر توجه فرمایید. آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره ایران وضعیت این کشور را تیره توصیف کرده است. جمهوری اسلامی اعلام کرد یک بمب 900 کیلوگرمی ساخته است. شبه نظامیان القاعده 17 نفر را در عراق کشتند. 9 پلیس عراقی به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری در این کشور بازداشت شده اند و بر اساس گزارش دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا تا یک سال آتی وضعیت دولت عراق بی‌ثبات‌تر خواهد شد. بخش بعدی خبرها و گزارش‌های رادیو فردا نیم ساعت دیگر.